ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 18 بهمن 1404 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه پوشش آخرین تحولات مربوط به ایران. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. رویا سلام بر تو، خبرها رو از تو می‌شنویم.
درود بر شما رضا و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران میگوید در شهر تهران که هزینه ها بالاتر از سایر استان هاست، سبد معیشت حداقلی برای خانوار کارگری 3 نفره معادل 70 میلیون تومان است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، مجید رحمتی تاکید کرد رقم 70 میلیون تومان تنها 12 قلم در حوزه بهداشت، آموزش، مسکن و خوراک است. این فعال کارگری در سخنان خود بر این نکته نیز تصریح می‌کند که این نرخ در سایر استان‌ها نیز تفاوت بسیار زیادی با 70 میلیون تومان ندارد. این عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران در عین حال افزود تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی حتی در حوزه‌های مانند دارو که دولت مدعی بود هیچ اثری ندارد، اثر گذاشته و قیمت‌ها را تا چند برابر افزایش داده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ چهارشنبه آینده در واشنگتن دیدار و گفتگو کند. بر اساس این بیانیه محور گفتگوهای دو طرف مذاکرات جاری است که بین هیئت‌های آمریکا و ایران در جریان است. بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل می‌گوید بنیامین نتانیاهو بر این باور است که هر نوع توافقی با ایران باید شامل محدودسازی موشک‌های بالستیک و اعمال پایانی بر حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه باشد. ایالات متحده و جمهوری اسلامی دور جدید مذاکرات غیر مستقیم خود را جمعه گذشته در عمان برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دور دیگر مذاکرات در اوایل هفته آینده خبر داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ممکن است مکان مذاکره با آمریکا در دور دوم تغییر کند. عباس عراقچی در گفتگو با شبکه الجزیره قطر بدون اشاره به محل بعدی مذاکرات گفت در حال حاضر تاریخ جدیدی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده است. با این حال او افزود که دور جدید مذاکرات باید به زودی برگزار شود. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خبر داد که قرار است نمایندگان دو کشور اواسط هفته جاری بار دیگر ملاقات کنند. عباس عراقچی همچنین درباره احتمال وقوع جنگ با آمریکا گفت که ایران هم برای صلح و هم برای جنگ آمادگی کامل دارد. او تهدید کرد در صورت حمله ایالات متحده ایران تنها نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه را هدف قرار خواهد داد و نه کشورهایی که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند. سپیتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه اعلام کرد که همراه دیگر اعضای ارشد هیئت آمریکایی از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بازدید کرده است. ویتکاف روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در این بازدید جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا و دریادار برد کوپر فرمانده سنتکام او را همراهی کردند. از سه مقام آمریکایی روز جمعه اعضای هیئت نمایندگی ایالات متحده در مذاکرات عمان با ایران را تشکیل می‌دادند. نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در این بازدید از تفنگداران و ملوانان حاضر در این ناو قدردانی کرد. استیپیتکاف نیروهای نظامی مستقر در این ناوگان را تامین کننده امنیت توصیف کرد و مأموریت آنها را تحقق پیام دونالد ترامپ مبنی بر صلح از طریق قدرت دانست. قربان بهزادیان نژاد یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 17 تن بعد از ظهر روز شنبه در منزلش بازداشت شد. آقای بهزادیان نژاد پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ و اخلاق پزشکی و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس در سال 88 در حلقه مشاوران میرحسین موسوی بود. تاکنون اطلاعات موثقی درباره نهاد بازداشت کننده یا اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نشده است. بیانیه 17 تن مسئول اصلی کشتار معترضان و وضعیت کنونی کشور را علی خامنه‌ای و ساختار حاکم بر جمهوری اسلامی می‌داند و این سرکوب را جنایت سازمان یافته حکومتی علیه بشریت توصیف کرده است. پیش از این ویدا ربانی، عبدالله مومنی و مهدی محمودیان از دیگر امضا کنندگان این بیانیه در ایران بازداشت شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوهای جمعه با جمهوری اسلامی را خوب توصیف کرد و در عین حال هشدار داد که پیامدهایی به نتیجه نرسیدن مذاکره برای ایران بسیار سنگین خواهد بود. او جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت به نظر می رسد ایران واقعا می خواهد توافق کند و افزود مذاکرات اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ درباره زمانبندی مذاکرات با اشاره به تجربه ونزوئلا تاکید کرد واشنگتن عجله‌ای ندارد و می تواند منتظر بماند. آقای ترامپ همچنین گفت توافقی که بر موضوع هسته‌ای متمرکز باشد قابل قبول است به شرط آنکه ایران به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه همچنین یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادله تجاری کند اعمال می‌شود. آقای ترامپ نخستین بار 23 دی ماه به کشورهای جهان هشدار داد که اگر با جمهوری اسلامی داد و ستد کنند مشمول تعرفه‌ای معادل 25% بر هر گونه تجارت خواهد شد که این کشورها با آمریکا خواهند داشت.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما همونطور که در خبرها شنیدید، مقامات تهران و واشنگتن روند طی شده در مذاکرات روز جمعه 17 بهمن را که به میزبانی عمان برگزار شد خوب توصیف کردند. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا میگوید مرحله دوم گفتگوها اواسط هفته جاری برگزار خواهد شد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
ساعتی پس از پایان مذاکرات روز جمعه 17 بهمن میان ایران و آمریکا که در مسقط پایتخت عمان و با میانجیگری این کشور برگزار شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند مذاکرات را بسیار خوب ارزیابی کرد.
ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. به نظر می رسد که ایران به شدت می خواهد به توافق برسد. باید ببینیم این توافق چیست. اما به نظر می رسد که ایران سخت دنبال توافق باشد و این کاری است که باید انجام دهند. احتمالاً دفعه قبل تصمیم گرفته بودند که توافق نکنند. اما معتقدم امروز نظرشان عوض شد. باید ببینیم این توافق چیست و با دفعه قبل چه تفاوتی دارد.
مذاکراتی که جمهوری اسلامی اصرار دارد بگوید غیر مستقیم بوده و بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان پیام رسان میان دو طرف بود. رسانه‌های حکومتی ایران همچنین گزارش‌های منتشر شده از گفتگوی مستقیم عباس عراقچی وزیر خارجه با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه و جرد کوشنر داماد آقای ترامپ را رد کرده و می‌گویند که این دیدار در حد سلام علیک‌های مرسوم دیپلماتیک در حاشیه مذاکرات بود. اما گام‌های آینده چیست؟ عباس عراقچی پس از پایان مذاکرات روند آغاز شده را خوب توصیف کرد و ادامه مذاکرات را منوط به تصمیمات در پایتخت ها دانست.
نمیخوام از الان قضاوت بکنم. به نظر من شروع خوبی بود و میتونه ادامه خوبی هم داشته باشه، ولی بستگی به طرف مقابل و البته بستگی به تصمیم‌گیری هایی در تهران خواهد شد داره.
اما رئیس جمهور آمریکا برای مرحله بعدی مذاکرات زمان تعیین کرد، اواسط هفته جاری.
معتقدم در مذاکرات با ایران دستاوردهایی داشتیم. اواسط هفته بار دیگر دیدار خواهیم کرد.
اما وزیر خارجه ایران شنبه 18 بهمن به شبکه الجزیره گفت که در حال حاضر تاریخ مشخصی برای دور دوم مذاکرات تعیین نشده، ولی تهران و واشنگتن معتقدند که مذاکرات باید هر چه سریعتر برگزار شود، روندی که در سایه تشدید فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. ایالات متحده طی هفته‌های گذشته مقادیر بزرگی از تسلیحات و تجهیزات نظامی خود متشکل از ناوهای هواپیمابر عظیم، جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی را به منطقه ارسال کرده است. اقدامی که در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی آغاز شد. دونالد ترامپ در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضها هشدار داده بود. در مذاکرات روز جمعه براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام به عنوان یکی از اعضای هیئت آمریکایی در مسقط حضور داشت. سنتکام همچنین جمعه با انتشار پستی در حساب رسمی خود در ایکس اعلام کرد که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به همراه ناوگروه تهاجمی خود، دو کشتی پشتیبانی نظامی و دو شناور گارد ساحلی آمریکا به صورت مشترک در دریای عرب حرکت کرده اند. به گفته سنتکام همزمان با این عملیات دریایی جنگنده‌های مستقر در بال هوایی شماره 9 ابراهام لینکلن بر فراز این ناوگان پرواز کردند. سنتکام در توضیح با انتشار تصاویری از این تحرکات از عبارت صلح از مسیر قدرت استفاده کرده است. از سوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ روز جمعه فرمانی اجرایی امضا کرد که بر اساس آن تعرفه‌های ثانویه علیه هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشد اعمال می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز نام 14 کشتی، 15 نهاد تجاری و 2 فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریم شده مرتبط با جمهوری اسلامی افزود. آقای ترامپ درباره خواستهایش از مذاکرات و پیشبینی خود از آن به خبرنگاران گفت:
از ابتدا مهمترین مسئله این بود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر می‌توانستیم 2 سال پیش به این توافق برسیم، آن را منعقد می‌کردیم. اما آن وقت آماده این توافق نبودیم. الان آماده‌اند.
جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که مذاکرات تنها در زمینه پرونده هسته‌ای را می‌پذیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شنبه 18 بهمن در مصاحبه با شبکه الجزیره بار دیگر تأکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم حق ایران است و باید ادامه یابد. او در این حال افزود که جمهوری اسلامی آماده کاستن از درصد غنی‌سازی است. آقای عراقچی ادامه داد که موضوع موشکی دفاعی است و جمهوری اسلامی نه الان و نه در آینده درباره آن مذاکره نخواهد کرد. او خواستار آن شد که مسیر مذاکرات خالی از تهدید یا فشار باشد. وزیر خارجه ایران با بیان اینکه احتمال جنگ همواره مطرح است، افزود که جمهوری اسلامی هم برای جنگ و هم برای تلاش‌ها به منظور جلوگیری از جنگ آماده است. او گفت چنانچه ایران در معرض حمله قرار گیرد، پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد، نه کشورهایی که پایگاه‌ها در آن مستقر هستند. خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال نیز به شکلی جداگانه گزارش داده‌اند که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات روز جمعه با آمریکا درخواست واشنگتن برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. یک دیپلمات منطقه‌ای که از سوی تهران در جریان مذاکرات قرار گرفته به رویترز گفت: ایران در گفتگوهای عمان درخواست‌های آمریکا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود را رد کرده است، اما آمادگی دارد درباره سطح و خلوص غنی‌سازی با ایجاد یک کنسرسیوم منطقه‌ای گفتگو کند. اما مقام‌های آمریکایی طی هفته‌های گذشته موضوعات متعددی برای مذاکرات با جمهوری اسلامی را مطرح کردند، از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت:
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
خواسته هایی که شماری دیگر از کشورهای غربی نیز مطرح می کنند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه جمعه 17 بهمن پس از دیدار با مقام های لبنانی در یک کنفرانس خبری در بیروت گفت:
ایران که امروز مذاکراتی در عمان انجام داده، باید از نقشی که به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده از راه برنامه هسته‌ای و موشکیش و بالستیکیش ایفا می کند دست بردارد. همچنین باید به حمایتش از گروه‌های تروریستی در منطقه که کشورهای خاورمیانه و خاور دور و همچنین کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند پایان دهد.
لبنان، کشوری که در آن یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، گروه حزب الله که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این گروه که طی 2 سال گذشته در نتیجه حملات اسرائیل بسیار تضعیف شده، می‌گوید در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله نظامی تماشاگر نخواهد نشست. وزیر خارجه فرانسه خواستار خیشتنداری گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در صورت تشدید تنش میان ایران و آمریکا شد.
چنانچه تنش‌ها در منطقه تشدید شد، به گروه‌های تحت حمایت ایران در سراسر منطقه توصیه می‌شود نهایت خیشتنداری را به خرج دهند تا شاهد بی‌ثباتی بزرگ در خاورمیانه و خاور دور نباشیم.
Une situation qui déstabiliserait profondément le Proche et le Moyen-Orient.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت اقدام نظامی آمریکا در ایران جنگ منطقه‌ای آغاز خواهد شد. در این فضای پرتنش، نگاه‌ها به نحوه تعامل میان تهران و واشنگتن و تلاش‌های میانجیان است.
و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی تعرفه‌های ثانویه 25% را علیه هر کشوری که با ایران تبادلات تجاری داشته باشه اعمال می‌کند، اقدامی که در پی هشدارهای قبلی او و همزمان با اعزام ناوگان دریایی ایالات متحده به سمت ایران می‌تواند زنجیره تجارت خارجی ایران و نرخ تورم در این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در همین زمینه ساعت پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم.
این اقدام ابتداعا یک اقدام نمادینه برای اینکه نشون بده که حلقه تحریم ها تنگتر میشه. البته دارای پیامدهای روانی بر روی بازیگران عرصه تجارت بین المللی هم هست. ولی با توجه به اینکه این تحریم ها در مدت طولانی وجود داشته و حاکمیت هم به هر حال توانسته کم یا زیاد این حلقه رو بشکنه و منافذی رو ایجاد بکنه برای تجارت قاچاق، بخصوص در ارتباط با کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی یا فرضاً عراق یا ترکیه، به نظر میاد که این اقدام تأثیر زیادی نخواهد داشت، چون با توجه به تجربه ای که حاکمیت ولایی داره و کشورهایی که باش دارای مبادله هستن راه‌های دور زدن اون رو آموختن. دوم اینکه اغلب تجارتی که الان میشه با کشورهای همسایه به شکل فرضاً نوعی است که میتواند دور بزند تحریم ها رو، و این نوع تحریم رو و البته بخشی از این روابط تجاری هم به طور قاچاق است که این تعرفه های جدید بر اون میشه گفت کم اثر است، اگر نگوییم بی اثر است.
آقای علوی، حالا همین تأثیر روانی که بهش اشاره کردید با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور چه تأثیری بر روی نرخ تورم و دسترسی به کالاهای وارداتی به ایران خواهد گذاشت؟
خب طبیعی است که از اون تأثیرات نمادین که بگذاریم، تأثیرات روانیش کم یا بیش اولا به روی تورم مؤثر خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون طرف‌های بین‌المللی با حالا استفاده یا سوء استفاده از این اعلان تعرفه‌ها اون احساس ریسکشون بالاتر میره و طبیعی است که اون ریسک ها موجب میشه که اینها مطالبه بیشتری برای سود و معامله از ایران بکنن و در نتیجه این آثار تورمی خواهد داشت بر روی تورم وارداتی، که به تبع میانجامه به این که فرضاً مصرف خانوار تحت تاثیر قرار میگیره و با توجه به تورمی که از پیش وجود داشته محدود میکنه قدرت خرید خانوار رو. از این گذشته بعضی از کارها هم ممکن است که تحت تاثیر قرار بگیره، حالا مواد اولیه یا فرضاً مواد نیم ساخته که استفاده میشه برای تولید کالا در ایران. اگر این اقدام دولت ترامپ باعث محدود شدن واردات کالاهای پیش ساخته و مواد اولیه یا حتی ماشین‌آلات بشه، طبیعی است که کم یا زیاد بر روی کمیابی کالا مؤثره و کالاها رو ممکنه در یک مواردی کمیاب یا نایاب بکنه.
آقای علوی، کشورهای مثل روسیه و چین پیشتر اعلام کرده بودند که از این فرمان تعرفه های ثانویه 25% پیروی نخواهند کرد. آیا این کشورها ابزار خاصی برای اجرا نکردن این تعرفه ها در اختیار دارند؟
خب اونا مدعی هستند دست کم از نظر حقوقی که این تعرفه ها یک جانبه است و اونا تمکین نمی کنند به تعرفه هایی که به طور یک جانبه از سوی ایالات متحده اعمال می شود. منتها از این مسئله که بگذاریم، در پس این ادعاها که ادعای ظاهرا حقوقی است، اونها اون منافع جغرافیایی سیاسی و اقتصادی خودشون رو دنبال میکنن. یعنی اونها به هر حال تلاش میکنن که نفوذ و فشار ایالات متحده رو کم بکنن. دلیل اصلیش این است و سعی میکنن که اون جایی که حالا فرقم نمیکنه براشون چه کشوری باشه، اگر ایالات متحده با یک کشوری در کشمکش یا فرضاً فشار میاره به اون کشور یا اقتصادش، اینها در مقابلش وایسن. حالا نه اینکه به دلیل فرضاً منافع ملی اون کشوری که مورد تهاجم یا تحریم قرار گرفته، بلکه به خاطر ضدیت با امریکا و نشون دادن اینکه جغرافیای اقتصادی و سیاسی اون کشور زیر تأثیر فشارهای امریکا تسلیم نمی شود و این رو گامی می دانند برای اینکه جلوی نفوذ امریکا رو بگیرن، نه اینکه به خاطر منافع ملی فرضاً ایران یا هر کشور دیگر. و البته این تلاش ها نشون داده شده که به میزانی که منافع خود چین یا روسیه مورد تهدید قرار میگیره، البته عقب نشینی میکنن و اگر قرار است کنار بیاین با امریکا، کنار میاین تا با ایران.
آقای علوی، با توجه به اینکه چین بخش زیادی از خرید نفتش از ایران هست، حالا با توجه به وضع این تعرفه‌های ثانویه 25%، چقدر این مسئله میتونه ریسک‌هایی رو برای بازارهای انرژی جهانی به وجود بیاره؟
از اون جهت که به هر حال سهم ایران در تأمین انرژی جهانی محدوده، دوم اینکه الان کشورهای مثل عربستان به واقع زیر ظرفیت خودشون تولید میکنن و جایگزین برای اون وجود داره، مثلا خود ونزوئلا و بعد امریکا. خب ما میدانیم که صادرکننده انرژی هست و اگر لازم باشه خودش میتونه جایگاه ایران رو پر بکنه. بنابراین به نظر نمیرسه که حذف ایران یا فرضاً محدود شدن بیشترش در زمینه صادرات نفت خام یا سایر مشتقات بتونه اشکالاتی رو در زنجیره تأمین انرژی در جهان ایجاد بکنه. با توجه به اینکه الان ما در بازارهای نفت خام جهان شاهد که نوعی کسادی هستیم به دلیل اون وجود ریسک‌هایی که هست و اینکه اساساً در آینده پشمنداز روشنی نیست برای اینکه ما دارای یک رونق زیادی در عرصه بین‌المللی باشیم، بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، اگر نفت ایران تحریم بشود یا صادراتش محدود بشود تأثیر چندانی در بازار نفت نخواهد داشت و طبیعی است که رقبای ایران جایگزین میشن و اگر خللی هم وجود بیاد اون رو پر.
آقای علوی، این که زمان بندی این تعرفه ها همزمان با مذاکرات اخیر ایران و آمریکا هست، آیا پیام خاصی داره؟
خب این سنت شناخته شده ایالات متحده است در ارتباط با رژیم، یعنی اینکه همزمان که مذاکره میکند برای اینکه اون رو محدودتر بکنه یا خواسته های خودش رو بقبولوند، در این حال یک پیام هایی رو میفرستد که به هر حال رژیم رو محتاط‌تر بکنه. بنابراین این دو اثر متضادی نیستن، برخلاف اون چیزی که مقامات حکومت میگویند، بلکه دو اثر مکمل هستن. یکی راهی رو براش باقی میگذارد که عقب نشینی بکند و اون به هر حال مطالبات غیر منصفانه و غیر معقول خودش رو کنار بگذاره، از طرف دیگه فشار میاره بهش با این تحریم ها یا با ابزارهای دیگه برای اینکه وادارش بکنه که عقب نشینی بکنه. بنابراین این دو سیاست مکمل هستن و متضاد نیستن. اما مقامات رژیم ولایی خب با استدلال های خودشون مدعی هستن که اگر امریکا قرار است مذاکره بکند میبایست فشار رو کم بکنه، میبایست به نوعی این اقداماتی مربوط به تحریم ها رو متوقف بکنه. اما از اون جایی که امریکا بنا به تجربه گذشته اعتمادی به حاکمیت نداره، میداند که اگر متوقف بکنه این تحریم ها رو یا اگر این خواسته های خودش رو در قالب این تحریم های جدید عنوان نکنه، طبیعی است که حاکمیت با توجه به گذشته اولا دور میزنه تحریم ها رو، دو این که سعی میکنه تاکتیکایی رو انتخاب بکنه که تسلیم ایالات متحده نشود. بنابراین مجددا این دو سیاست های مکمل هستن و نه سیاست های متضاد.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما در پی اعتراضات دیماه و حوادث خونین 18 و 19 آن ماه، همزمان با انتشار گزارش‌های درباره بازداشت کادر درمان، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور تازه‌ترین آمار مربوط به بازداشت پزشکان، شمار مجروحان و روند درمان آنها را اعلام کرد. محمد رئیس‌زاده در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته بر اساس آخرین بررسی‌های این سازمان، در حال حاضر حدود 17 نفر از اعضای جامعه پزشکی و وابستگان به آن همچنان در بازداشت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
در روزهای پس از اعتراضات دیماه، آمارهای اولیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از بازداشت بیش از 50 نفر از پزشکان و کادر درمان حکایت داشت. روز شنبه 18 بهمن ماه، محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد بررسی‌های بعدی نشان داده بخشی از این افراد یا پزشک نبودند یا از گروه‌های پیراپزشکی مانند پرستاران محسوب می‌شدند که به گفته او سازمان نظام پزشکی تولیت مستقیم آنان را بر عهده ندارد. به گفته ای آقای رئیس زاده، بر همین اساس تعداد پزشکان بازداشت شده شناسایی شده ابتدا به 33 نفر سپس به 23 نفر کاهش یافت و با آزادی تعدادی از بازداشت شدگان اکنون کمتر از 17 نفر از پزشکان در بازداشت به سر می برند. این آمار در حالی است که پیش از این پزشکان مستقل نسبت به آمار و نیز ادامه بازداشت همصنفی‌های خود در پی اعتراضات دیما هشدار داده بودند. دکتر شهرام کردستی، متخصص هماتوآنکولوژی در بریتانیا، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
مسئله‌ای که پیش اومده یک موج جدیدی هست از دستگیری پزشکانی که احیاناً کمک کردن به درمان این بیماران یا کمک کردن به پنهان کردن هویت اونها یا اطلاعاتی که مقامات احیاناً نظامی و انتظامی درخواست کردن و برشون نداشتن و اینجور مسئله. متاسفانه اینها رو دستگیر کردن و یا تهدیدهای خیلی شدیدی کردن که اگر کمک بکنن به درمان زخمی ها، چون خیلی از زخمی ها میبینید به خاطر ترس از دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردن و در کلینیک های خصوصی یا در منزل درمان میشن و خب مسئله این هست که اینها احیانا کمک کردن و همین قضیه باعث دستگیری یا تهدیدشون شده.
رئیس سازمان نظام پزشکی در مصاحبه یه روز شنبه خود با روزنامه اعتماد بدون اشاره به اتهامات مطرح شده علیه پزشکان در بازداشت گفت در میان آنان علاوه بر پزشکان عمومی و متخصص، دندان پزشک، داروساز و فیزیوتراپیست نیز حضور داشتند و تعداد پزشکانی که همچنان در بازداشت هستند به گفته او به 10 نفر نمی‌رسد. او همچنین از آزادی تعدادی از پزشکان در استان‌های تهران، گلستان، قزوین، اردبیل، فارس و کرمان خبر داد و گفت 2 پرونده دیگر وجود دارد که بازداشت آنها ارتباطی با حوادث اخیر ندارد. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، برای همه بازداشت شدگان وکیل در نظر گرفته شده و همزمان خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌ها ارائه می‌شود. آقای رئیس زاده تأکید کرد این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات و بازپرسی قرار دارند و تاکنون حکمی برای هیچ یک صادر نشده است. در روزهای پس از اعتراضات دیما و پس از اتصال محدود شهروندان به اینترنت بین‌المللی، گزارش‌هایی از بازداشت معترضان مجروح در بیمارستان‌ها و عدم مراجعه مجروحان به دلیل احتمال بازداشت آنها منتشر شد. در بخش دیگری از گفتگوی رئیس سازمان نظام پزشکی با روزنامه اعتماد به آمار مجروحان اعتراضات دیما اشاره شده و آمده است که در این حوادث حدود 25 هزار نفر مجروح شدند که به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، نزدیک به 13 هزار عمل جراحی سبک و سنگین در مراکز درمانی دولتی و خصوصی در سراسر کشور انجام شده و بیش از 5 هزار جراح، متخصص طب اورژانس، بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و پزشکان عمومی در روند درمان مجروحان نقش داشتند. و همچنین شمار کادر درمان درگیر مداوای مجروحان را بیش از 60 هزار نفر اعلام کرد. رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به نوع آسیب‌ها گفت بیشترین موارد مربوط به آسیب‌های چشمی، ارتوپدی، جراحی عمومی و عروقی بوده است. او از ثبت تعداد قابل توجهی آسیب چشمی در بیمارستان فارابی خبر داد و گفت این موضوع را با مسئولان زیرابط در میان گذاشته است. دکتر رئیس زاده همچنین به موارد متعددی از اصابت گلوله به اندام‌های حیاتی از جمله شریان‌های دست، پا، قفسه سینه و شکم اشاره کرد و گفت برخی از مجروحان به دلیل تأخیر در مراجعه با خطر قطع عضو یا فلج دائمی مواجه شدند. در ادامه این روایت، رئیس سازمان نظام پزشکی ادعا کرد بخش قابل توجهی از مجروحانی که شخصاً تحت درمان او قرار گرفتند نیروهای نظامی بودند. به گفته او حدود 70% بیمارانی که وی عمل کرده از نیروهای نظامی بودند که هدف شلیک گلوله قرار گرفتند. او این موارد را ناشی از اقدام افراد مسلح آموزش دیده توصیف کرد و گفت نوع اصابت‌ها از جمله شلیک به قفسه سینه، کشاله ایران و اندام‌های حیاتی نشان دهنده خشونتی فراتر از درگیری‌های عادی بوده است. دکتر رئیس زاده همچنین اعلام کرد پس از هماهنگی با نیروهای نظامی و مسئولان قضایی و انتشار فراخوان برای مراجعه مجروحان به مراکز درمانی، بیش از 3000 نفر به گفته وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. و افزود برخی از این بیماران با تأخیر مراجعه کرده و روند درمان آنان همچنان ادامه دارد. به گفته او درمان مصدومان بدون پرسش از هویت یا گرایش آنان وظیفه حرفه‌ای پزشکان است و اگر بازداشتی انجام شده دلایل آن غیر پزشکی و مشابه سایر بازداشت‌های عمومی بوده است. رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد در صورت مشاهده حتی 1 مورد بازداشت به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، سازمان نظام پزشکی موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد. وی در این حال مدعی شد این بازداشت‌ها تأثیر محسوسی بر دسترسی مردم به خدمات درمانی نداشته و اکثریت جامعه پزشکی در میان 175 هزار پزشک و حدود 400 هزار عضو سازمان همچنان در حال خدمت رسانی هستند. روایت رسمی رئیس سازمان نظام پزشکی، هرچند شامل آمار گسترده‌ای از مجروحان، خدمات درمانی و توضیحات سازمانی است، اما به دلیل انجام مصاحبه در فضای محدود اطلاع رسانی داخل ایران و نبود امکان راستی آزمایی مستقل از سوی رادیو فردا، تصویری یکسویه از وضعیت پزشکان بازداشت شده و مجروحان اعتراضات دی ماه 1404 ارائه داده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از تعداد بازداشت شدگان گروه پزشکی که گفته شده حدود 17 نفر از اعضای این جامعه همچنان در بازداشت به سر میبرند. اما علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، در سخنانی تازه که نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب از روش کشته‌سازی نیروهای خودی استفاده کردند و خشونت را به جامعه تزریق کردند. در همین زمینه نخست گزارش شاهین بشیری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس گفتگو کردیم.
علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب، طی سخنانی گفت که اعتراضات دیماه در ایران ناشی از انباشت نارضایتی های قبلی مانند اعتراضات معلمان و بازنشستگان بود، اما زمان شروع آن با تدبیر خود نهادهای اطلاعاتی و همزمان با تعطیلات دانشگاه ها برنامه ریزی شده بود تا قابل مهار باشد. این فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در نشست معاونین ستاد پزشکیان گفت
اساساً شروع این اعتراضات فراگیر با تدبیر خود نهادهای احتمالاً اطلاعاتی بوده، یعنی از بازار که شروع شد میدونستن این اتفاق میفته، اینو زمانبندی کردن، گفتن که من تحلیلم اینه که اینو در پایان ترم دانشجویان چیز کنن که دانشگاه داره تعطیل میشه، دو سه روزم تعطیلات جلو روش بود و این رو آغاز کردن و مثل همیشه از دستشون در رفت.
بر اساس گفته‌های این فعال سیاسی نزدیک به حکومت، پروژه کشته‌سازی یک روایت ساختگی است که به طور سیستماتیک از سوی جمهوری اسلامی با هدف سلب مسئولیت از حکومت در کشتار معترضان و سرپوش گذاشتن بر سرکوب و کشتار مطرح شده و توسط مقام‌ها و رسانه‌های وابسته برای توجیه سرکوب خشن به کار می‌رود.
و این رو من اینجا اعلام میکنم که تو نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی بکنم دکترای انتظامی بوده، حالا من مقالشم دارم، الان حضور ذهن ندارم، اونجا صراحتا نوشته، گفته یکی از روشهای سرکوب اختشاشات کشته‌سازی از نیروهای خودیه و این کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اختشاش رو از نظر اونها اختشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیم‌های عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم، بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اختشاشات رو سرکوب کنن. ببینید این روح الله عجمیان رو توی کرج چگونه کشوندنش، گفتن برو لباس بسیج بپوش، بیا داخل جمعیت بشو. کی اولین ضربه رو زد؟ چجوری مردم به هیجان اومده ضربات بعدی رو زدن؟ کیا اونجا بودن حاضر آماده فیلم برداری کردن؟ و کیا حاضر آماده بودن که ظرف 24 ساعت ریختن تمام اون کسایی که اونجا بودن رو گرفتن؟ و کیا بودن که اون پزشک رادیولوژیستی که اونجا بود رو متهم کردن، میخواستن یک اعدامی پزشک متخصص داشته باشن تا جامعه رو مرعوب کنن و این کار کردن. یعنی با یک قضیه روح الله عجمیان جنبش زن زندگی آزادی رو به قول آیه چیز جمع کردنش.
آقای شکوری راد در ادامه سخنانش توضیح داده است که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و پذیرفته شدن غیرمنتظره و گسترده اش از سوی مردم محاسبات را به هم زد و مهار اوضاع از دست مقامات حکومت خارج شد.
من فکر نمی کنم هیچ کسی، نه خود رضا پهلوی، نه اصلاح طلب ها، نه اصولگره ها و نه نهادهای امنیتی، هیچ کدوم فکر نمی کردن که این مقدار به فراخوان رضا پهلوی پاسخ داده بشه. ظاهرن برآورد نهادهای اطلاعاتی یا امنیتی، حالا یا کسایی که تو این زمینه چیز دارن، اینه که در کل کشور 1.5 میلیون نفر تو تظاهرات شرکت کردن.
علی شکوری راد در این نشست همچنین گفته است که دولت مردان جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور با روایت‌های خود از وضعیت این اعتراضات ملت را تحمیق کردند و این به شعور مردم بر می‌خورد. این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد که حاکمیت می‌گوید من مسلطم و منم که اینجا هستم و امنیت شما را تأمین می‌کنم تا داعش نیاید، اما بعد خودشان می‌گویند رویدادهای داعش‌گونه در ایران بوده. آقای شکوری ایراد بر این اساس می‌گوید که پس نهادهای امنیتی باید بازخواست شوند. علی شکوری ایراد همچنین افزوده است:
اصلا نهادهای امنیتی در ایران و در هر اعتراضی خشونت تزریق کردن تا اون خشونت رو بهانه بکنن برای سرکوب. از ابتدا این بوده و تا حالا هم هست و روز به روزم بدتر شده.
این چهره سیاسی مطرح اصلاح طلبان سپس با نقد عملکرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت که پزشکیان با پذیرش بیچون و چرای گزارش‌های امنیتی و تکرار آنها در تلویزیون وجهه خود را به عنوان یک نیروی میانه تخریب کرد. او توضیح داد که پزشکیان توسط رهبری برکشیده شد و رئیس جمهور شدن او پروژه رهبری بود. آقای شکوری راد در آخر تحلیل خود به ایجاد یک نفرت عمیق و دو قطبی خطرناک در جامعه ایران اشاره می کند، جایی که از یک سو بخشی از نیروهای بسیجی بر تبل خشونت می کوبند و از سوی دیگر بخشی از معترضان به دنبال انتقام از هر نیروی وابسته به حاکمیت هستند. او از کشتار معترضان دیماه به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخ معاصر ایران یاد کرد و گفت این سیاه‌ترین روز را نمی‌توان به آسانی حتی ظرف ده‌ها سال آینده پاک کرد.
گزارش شاهین بشیری بود از اظهارات علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران، درباره اعتراضات دیماه. در همین زمینه ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدیم.
آقای شکوری را یک عضو برجسته و بلند مرتبه جبهه اصلاحات بوده، سالها سخنگوش بوده، هماهنگ کننده بوده و تو انتخابات اخیر هم، انتخابات پزشکیان هم، معاون تشکل‌ها، اخشار و گروه‌های اجتماعی ستاد انتخاباتی پزشکیان بوده. یعنی تا این مرحله بخشی از به حال قدرت یا بخش اصلاح طلب قدرت بوده. اما آقای شکوری را پزشک و تو انجمن اسلامی پزشکان هم نقش مهمی داره. این انجمن تا حالا بیانیه‌های آقای انگار زیاد داده، ولی این صحبت ها به هر حال انعکاسی از افکار عمومیه. خودش هم میگه نه من اینها رو باور میکنم و نه اکثریت مردم. یعنی به نوعی صدای اکثریت مردم. خودش هم یه جایی میگه عده‌ای در مملکت تجاهل میکنن، نونشون در این تجاهله. یعنی آقای شکوری راد میخواد تجاهل نکنه و واقعیت رو بگه. من از این منظر مسئله رو میبینم. ببینید، حالا این فرضیه است، من نمیدونم چقدر درست باشه. خوب اعتراضات 96 مستند شد که اینطوری بوده، در مشهد شلوغ کردن که فشار بیارن دولت بدهیایی که اونا بالا آورده بودن تو نهادهای سوری که مؤسسات سوری درست میکنن، پول مردم رو جمع میکنن، بعد بدهی بالا میارن، فشار امنیتی میارن، دولت اون پول رو بده و در واقع هم از در جلویی بودجه بیت المال و به اصطلاح اینا پول بگیرن، هم از در پشتی. در این مورد خب ایشون باید مستنداتشو بگن، به نظر من جز حدس و گمان نیست. اما نقطه محوری تر و اصلی ترش تزریق خشونت به اعتراضاته. یعنی وقتی که دستشون در رفت، من فکر میکنم کلیدی ترین و محوری ترین حرف آقای شکوری راد این که میگه نهادهای امنیتی در ایران وقتی اعتراض میشه میان تزریق خشونت میکنن تا اون رو بهانه کنن برای سرکوب. از ابتدا همین جور بوده تا الان. و میگه که در نشریه دانشگاه امام حسین یک دانشجوی دکترا اینو نوشته که یکی از روش‌های سرکوب اختشاشات، حالا به تعبیر اونا، کشته‌سازی از نیروهای خودی است. و شکوری راد ادامه میده این کشته‌سازی‌ها پروژه این هاست، باید بسیجی کشته بشه، نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد امامزاده آتش زده بشه، قرآن سوزانده بشه تا از نظر اونها بتونه اختشاشات رو سرکوب کنن. و به پیشنش هم یه مورد مهم اشاره میکنه به کشتن روح الله عجمیان. میگه کی اینو کشید با لباس بسیج وسط جمعیت؟ کی اولین ضربه رو زد؟ کی فیلم برداری کرد؟ کی 24 ساعت عمل رو دستگیر کرد؟ کی میخواست یه پزشکو بکشونه پای اعدام و نمونه بشه برای دیگران؟ و نمونه های دیگه، میگه اتوبوس خیابان نصرت و تون جنبش سبز کی آتیش زد؟ بعد اشاره میکنه که احمدی نژاد هم خودش این رو گفته. یعنی به هر حال محوری ترین بحثش اینه. حالا این به اون معنا نیست که مثلا مردم و معترضین رو خشم خشونت نکردن، ولی اینکه این یه پروژه امنیتیه برای اینکه بهانه بگیرن برای سرکوب. و این کشته سازی از خودی ها یک فرمول امنیتی است که من حتی زدن هوا هواپیمای اوکراینی رو هم یکی از مساق‌های این میدونم، بنابر اون چیزی که الان اکثر خانواده‌های بازمانده اون هواپیما مطرح میکنن، حتی کسانی که قبلا در جمهوری اسلامی مقامات بالایی داشتن. ولی برخی نکات فرعیش هم بگم مهمه. میگیم ما چیکار کردیم که بسیجی و سپاهی رو به اینجای رسوندیم که میگن همه اینا رو باید کشت. البته تنفرسازی دو طرفه رو به سلامی من برای هر دو طرف دلم میسوزه و در فامیل خودمون هم سپاهی و بسیجی داریم که اصلا راندخار نیستن، آدمای سالمی هم هستن، ولی تو مخشون اینجوری فرو کردن که باید همه اینا کشته بشن. میگه در یک کوچه بنبست بسیجی اومده رگبار بسته همه رو کشته. میگه این بسیجی ساده است، جانی بلفطر نیست، و اینجاست که میگه که من برای هر دو طرف دلم میسوزه و این تنفر سازیه. از اون طرف هم میگه ما هر بسیجی رو هر جا بگیم باید بکشیم. و در واقع این یکی از نکات مهمی است که همه باید روش تمرکز بکنیم که چطور میشود انسانهایی به این نقطه برسن. و خودش حالا خاطری از داستان دوچرخه دزدیشو میگه، در اول انقلاب دوچرخشو دزدیدن، و میگه این بزرگترین ضربه به آدم ضربه به باورهاش هست. و حالا وقتی که میگه این سیاه‌ترین روز تاریخ ایران رقم خورده و سالهای سال نمیشه این لکه سیاه رو پاک کرد، اما این پیشبینی رو میکنه که یا این پیشبینی رو میشود کرد که همین کسانی که جانی بلفطر نبودن ولی آمدن دست به جنایت زدن، وقتی که این پرده دروغ از جلو چشمشون کنار بره و این فرو بریزه، اینها به چه وضعیتی دچار میشن و باورهاشون فرو بریزه در چه نقطه‌ای خواهند ایستاد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. و اما بازداشت نوجوانان و دانش آموزان در جریان سرکوب اعتراضات دیماه و خبر کشته شدن بیش از 160 کودک و نوجوان موضوعی است که رسانه‌ها به آن پرداختند. در این بین برخی منابع حقوق بشری از اتهام محاربه علیه نوجوانان معترض بازداشت شده و خطر صدور حکم اعدام برای آنها گزارش دادند. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
در موج تازه و خونبار سرکوب در ایران که در دی ماه 1404 اتفاق افتاد، آنگونه که در خبرها آمده، ده‌ها نوجوان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و تا لحظه نگارش این گزارش دست کم 160 نوجوان زیر 18 سال هم آنگونه که سازمان‌های حقوق بشری خبر دادند، کشته شدند. بازداشت نوجوانان اما عمدتاً در پی اعتراض‌های خیابانی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی و در مخالفت با حکومت صورت گرفته است. در این بین خبرگزاری حقوق بشری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به نام‌هایی همچون برهان سامیکیا در تهران، پارسا همتی در کرمانشاه، شروین باقریان جبلی و سجاد دارابی در اصفهان اشاره می‌کنند که بازداشت شدند. آنچنان که وبسایت دادبان، خبرگزاری هرانا و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کردند، برهان سامیکیا متولد 1386 در تهران بازداشت شده. خبری که تایید آن البته به طور مستقل برای رادیو فردا ممکن نیست، اما آنگونه که این منابع حقوق بشری اعلام کردند، این نوجوان خانواده ای ندارد و از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و در حالی که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود با اتهام محاربه روبرو شده، اتهامی که می تواند مجازات آن حکم اعدام باشد. آرمیتا هومان، پژوهشگر اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی، درباره بازداشت برهان سامیکیا می گوید که اتهام محاربه به او به صورت شفاهی اعلام شده است.
دو تا مسئله بوده. یک این که خب طبق اون چیزی که دوستانش به اطلاع رسوندن، اینه که به صورت شفاهی به ایشون اعلام شده که حکم اعدام می گیرن. و مورد دوم هم اینه که خانواده ای که بتونه نمایندگی ایشون رو بکنه ندارن و برای همینه که توی فضای مجازی من می‌دیدم که میگفتن ما خانواده ایشون هستیم و برای اینکه ایشون هم بی صدا نمونن تا جایی که میشه اسم ایشون رو رسانه‌ای بکنیم، بلکه شاید کم بشه اون تأثیری که جمهوری اسلامی میتونه بذاره روی سرنوشت افراد. و از همین رو بود که ما هم در نفتی پروفایل ایشون رو کار کردیم و سعی کردیم از پلتفرممون استفاده کنیم، همین که از تمام دوستانی که در فضای مجازی خواهش کردیم که از ایشون نام ببرن.
در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بازداشت نوجوانان معترض را اقدام پیشگیرانه یا برخورد با اختشاش توصیف می‌کنند، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگی جریان ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه دانش آموزان و نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به امنیتی سازی مطالبات آنها شده است. به گفته خانواده‌ها و منابع حقوق بشری، ماموران حکومتی در موارد متعددی به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه نوجوانان زیر 18 سال را در خیابان‌ها و به اتهام شرکت در اعتراض‌ها بازداشت کردند، آن هم با خشونت بسیار. برخی از این نوجوانها برای روزها در بازداشتگاه‌های امنیتی یا مراکز موسوم به قانون اصلاح و تربیت بلا تکلیف رها شدند، در حالی که امکان دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانواده نیز از آنها سلب شده است. کنشگران حقوق کودک و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند که بازداشت و بازجویی از افراد زیر 18 سال به ویژه با اتهام‌های امنیتی نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک است. به گفته این نهادها فشار روانی، تهدید، وادار کردن به اعتراف اجباری بخشی از الگوی تکرار شده جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان نوجوان در ماه‌های اخیر بوده است. آنچنان که برخی تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند حضور پررنگ دانش آموزان و نوجوانان در اعتراض‌های دی ماه 1404 نشانه ای از شکاف عمیق بین نسل جوان و ساختار قدرت در ایران است. نسلی که با وجود هزینه‌های سنگین در جریان اعتراض‌های چند سال اخیر همچنان معترض است.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
پس از اعتراضات اخیر در ایران، زبان و ادبیات به کار برده شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی فضای عمومی به طور محسوسی تندتر و قطبی‌تر شده است. توهین، تهدید و برچسب زنی به بخشی از گفتار روزمره تبدیل شده و امکان گفتگوی سازنده را کاهش داده است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، به بررسی پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران پرداخته و تلاش کرده امکانهای بازسازی زبان نقد عقلانی و احیای فرهنگ گفتگو در فضای عمومی را واکاوی کند.
فکر کنم که این یه واقعیته که در چند سال اخیر زبان سیاسی و نوع کلماتی که در برخوردهای سیاسی به خصوص در شبکه‌های مجازی استفاده میشه به شدت تغییر سمت و سو دادن، بسیار ناسزاگونه هستن، دشنام هستن، توهین و تحقیر هستن. این میشه گفت یه نوع چرخش سیاسی در ایران هم شاید بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون زبان خشونت‌آمیز یا ناسزاگو یه نوع کنش اجتماعی یا کنش سیاسی هم هست، برای اینکه در نتیجه خودش میتونه تبدیل به اعمال سیاسی یا کنش سیاسی بشه. ما به طور کلی میتونیم از سه نوع ناسزاگویی و دشنامگویی تو فضای ایران امروز صحبت کنیم. یه نوعی از طرف حکومت به مخالفینه، به خصوص در محیطای زندان یا حتی در فضای مجازی، که اونا با کلمات تحقیرآمیز، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز مخالفین خودشون رو مورد خطاب قرار میدن و این از گذشته‌های دورتر هم بوده، خصوص در زندان‌ها یکی از ابزار کرد کردن شخصیت افراد همین توهین و ناسزاگویی بوده. یه بخشیش علیه حکومته. جنبش 1401 شاهد این بودیم که این زبان دشنامگو و این ناسزاگویی برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی در عرصه عمومی میشه و خیلی از جوان ها با کلمات رکیک حکومت ها مورد خطاب قرار میدن. اینجا ما با یه نوع مقابله با اقتدار سر و کار داشتیم و خرد کردن چهره اقتدار و قدسی بودن حکومت. شاید تا حدودی هم واکنش به نوع دشنامای حکومت بود که خیلی وقت بچه ها رو در ماشین های پلیس کتک و دشنام بهشون میدادن در زندان ها، در بازداشتگاه. یه نوع سومی هم وجود داره که بین خود مخالفینه. این جنسش فرق میکنه، با اینکه شباهت داره بعضی ماها به اون دو شکل دیگه ناسزاگویی، ولی یه تفاوت ماهوی خیلی جدی داره و اون اینه که این نوع رفتار رفتار، این نوع کنش سیاسی اجتماعی یعنی دشنام دادن، جای گفتگو و جای کمک کردن به همدیگه برای اینکه ما فکر کنیم از طریق گفتگو، از طریق نقد، اندیشیدن در مورد نقد دیگری، جای این رو میگیره و افراد رو در داخل اون قبیله هایی که هستن محدود میکنه. و این شکل سوم در حال گسترشه، برای اینکه در سالهای گذشته هیچ نوع برخورد انتقادی بهش انجام نشده و امروز تبدیل شده به یک رویه رایج، به طوری که مثلا شما وقتی که خانم گلشیفته فرهانی یه چیزی میگه یا خانم ترانه عبدی‌دوستی یه چیزی میگه، صرف نظر از این که با اون عمل موافق باشیم یا نه، واکنشمون با دشنام و ناسزا همراهه و تغییر و توهین، و این هر نوع امکان تاثیرگذاری بر اونها هم اگر مورد نظر ما باشه از بین میبره، برای اینکه ما از این طریق طرد میکنیم، حذف میکنیم. اینو خشونت کلامی داریم که طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده، بهش برچسب بزنه و امکان هر نوع دیالوگ و گفتگو رو از بین ببره.
آقای پیوندی، من فقط روی نوع سوم ادبیات و خشونت زبانی بیستم، یعنی جایی که این رفتار بین مخالفان شکل میگیره که خب الان تو این روزها هم بسیار شاهدش هستیم. چه ریشه‌ای داره؟ ناامیدی، سرکوب، ترس؟
میتونه همه اینها باشه، ولی میتونه همزمان نگاه تقلیل گرایانه به سیاست و یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم همزمان باشه. یعنی ما میتونیم خشمگین باشیم موقعی که علیه حکومت خشم خودمو از طریق کلمات تند بیان میکنیم، و اون وقت هر چیزی را که برخلاف نظر ما باشه اینو منسوب میکنیم به حکومت، بنابراین به ناچار با اونم با ناسزا و دشنام برخورد میکنیم، بدون اینکه فکر بکنیم که خیلی خوب اگر ما قبول داریم که یه نوع کثرت‌گرایی در جامعه ما هست، افراد با هویت‌های مختلف هستن، نوع مخالفت با حکومت هم میتونه خیلی متفاوت باشه، توسط افراد زبان مخالفت هم میتونه مخالف باشه. اولی اگر هر کی فکر کنه که تنها اون زبان و اون رأیات روی کرده که من دارم درسته و بقیه همه میشن عامل حکومت یا تحت تاثیر حکومت، وقت هر نوع مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگری متفاوت را هم در عمل نفت میکنه. یعنی ما
دقیقاً همین آقای پیوندی، من میخوام ببینم که آیا ممکنه بدون اون آشی زبانی، بدون این از بین بردن این خشونت و این ادبیاتی که شکل گرفته، آیا میشه واقعا به یک آشی اجتماعی یا یک ائتلافی که الان ما این روزها بهش نیاز داریم برسیم؟
بله، مسئله مرکزی هم همینه. من در ابتدای صحبتم گفتم که ناسزاگویی نوعی از کنش اجتماعیه، یعنی اینجوری نیست که فقط در حد کلام باقی میمونه، بلکه این در عمل تبدیل به رفتار و واقعیت اجتماعی میشه. خیلی‌ها پیشتر میگفتن که این کار مربوط میشه بیشتر به نیروهای امنیتی که سعی میکنن بین مخالفین اختلاف بندازن و هیچ نوع اتحاد عمل و اون سازش تاریخی که شاید کشور ما احتیاج داره برای اینکه از این تله بیاد بیرون و بتونه تاریخش رو ورق بزنه، این به وجود نیاد. ولی الان این رایج شد در سطح بعضی موقع مسئولینه، یعنی آدمایی که دیگه در حد گروه‌های سایبری نمیتونن باشن، آدمای با نام و نشانی هستن که اونها هم یه نوعی مشارکت میکنن و این نشون میده که در حقیقت متاسفانه حتی اگر حکومت آغاز کنندش بوده در اختلاف انداختن بین اپوزیسیون، الان دیگه بخش از اپوزیسیون رو درونی کرده، این برچسب‌زنی، توهین، حذف دیگری. اینجاست که ما میتونیم این تفسیر هم بکنیم، اگر کارگیری خشونت کلامی یا فحاشی یه نوع اعمال سلطه از طرف قدرت هست، در اپوزیسیون این تلاشیه برای تحمیل قدرت، برقرار کردن سلطه از طریق زبان خشونت‌آمیز، چون اینجا طرف شما تأخیر میشه، بهش توهین میشه، حذف میشه، و یعنی شما وقتی وارد این نوع هنجار شکنی میشید هیچ نوع چارچوب اخلاقی هم نمیتونید دیگه براش تعیین کنید، در نتیجه به طور بیدر و پیکر و بدون پروا افراد به هم انواع فحش‌های جنسی میدن، جنسیتی میدن، تبعیض‌آمیز میدن، گای نجات پرستانه میدن، برای اینکه همه چیز حد و مرزش از بین رفته، پرده ها فرو افتاده، و این یه امر بسیار بسیار آسیب شناسانه و منفی برای اپوزیسیون و برای آینده ایران. اون نکته‌ای که تو صحبت‌های شما بود خیلی اساسیه، یعنی ما حتی باید فکر کنیم که مسئله ما امروز هم نیست، مسئله ما فرداست، حتی فردایی که همه این نیروها باید در کنار همدیگه ایران آینده رو بسازن، با همه اختلافات رقیب فقط همدیگه باشن و این رقابت سالم رو بین همدیگه قبول بکنن برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و توسعه یافته. و برای این کار ما لازمه که گفتگو کنیم با همدیگه، با وجود اختلافات سیاسی و دشنام و ناسزا پایش بشه که افراد به جای اینکه رقیب سیاسی همدیگه باشن تبدیل به دشمن سیاسی همدیگه میشن. جنگ داخلی بین اپوزیسیون و ناممکن شدن ساختن یک آینده جدید برای کشوری که 4 دهه از این همه رنج و شوربختی رو زندگی کرده.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتتون به رقابت سالم اشاره کردین و اینکه باب این رقابت سالم ابتدا از گفتگو شروع میشه. من میخوام نقدم به رقابت سالم اضافه کنم. نقد درست و سالم هم یکی از پایه‌های این گفتگو میتونه باشه، اما چه باید کرد که زبان نقد رو از خشونت و نفرت جدا کنیم و به یک زبان گفتگو تبدیلش کنیم؟
بله، خب مسئله اساسی همینه. برای اینکه نقد زمانی که هم خوب انجام بشه و هم خوب درک بشه و هم برداشت بشه، مستلزم اینه که این زبان تا آن اندازه دقیق انتخاب شده باشه که طرف مقابل از آن برداشت دشمنی و انتقام‌جویی و تحقیر و طرد نداشته باشه و متوجه بشه که این زبان برای گفتگوست. این یک مسئولیت جمعیه و به خصوص نزد نخبگان سیاسی. یعنی اون چیزی که من براش تکیه میکنم، حتی مثلا گروه‌های طرفدار اینا حتی خیلی کمتره، بیشتر شخصیت ها، روشنفکران، کسانی که مسئولیت سیاسی دارن نمادین یا واقعی، اینها باید تبدیل بشن واقعا به افراد و انسان هایی که در این حوزه با دقت و وسواس زیاد کلماتشون انتخاب میکنن، نوع نقدشون انتخاب میکنن. برای اینکه ما وقتی امکان نقد رو طرف مقابل ندیم، یادم نمیگیریم، اشتباهات اونم تصحیح نمیکنیم، رشد هم نمیکنیم. و ایناست که منو به اینجا میرسونه که دعوت بکنم، فراخوانی بدم واقعا به همه کنشگران سیاسی، مسئولین، همه نخبگان سیاسی که اونها مسئولیت عظیم تاریخی دارن برای پاک کردن فضای سیاسی ایران از این دشنام‌ها و ناسزا و تبدیل فضای سیاسی ایران به جایی برای گفتگو، شنیدن همدیگر، یاد گرفتن از همدیگه و تلاش برای ساختن یک سیاستی که بتونه ایرانو از این باطلاق اولناکی که درش گرفتار اومده نجات بده.
فکر میکنید آیا این نوع خشونت کلامی که الان ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، اگر خارج از فضای مجازی بشه، میتونه تبدیل بشه به یک خشونت فیزیکی؟
کاملا میتونه. برای اینکه شما اشاره کردیم به فضای مجازی، به هر حال امروز ارتباطات در جامعه در بخش مهمیش از فضای مجازی داره انجام میشه. این واقعیت زندگی کنونی ماست. اونقدرها مجازی نیست، برای اینکه تاثیر میذاره رو رفتارهای ما و تاثیر میذاره رو اون چیزی که در کف خیابون میگذره، همونجوری که شما به درستی اشاره کردید. گاهی درگیری‌هایی که شما در تظاهرات مخالفین ایرانی در خارج از کشور در شهرهای مختلف با کمال تأسف شاهدش هستید، یکی از پیامدهای این هاست. یعنی این زبان ناسزاگو و درشتگو فقط در حد حرف و فضای مجازی نمیمونه و همون افرادی که اینا رو بازتولید میکنن وقتی میان تو خیابون برای تظاهرات، هم مخالفی که با اونا هم نظر نباشه یا بهش دشنام دادن و میتونن باش برخورد فیزیکی رو کنن و این یک فاجعه است، نه فقط برای این مرحله از جنبش، حتی برای صلح اجتماعی آینده ما نیاز داریم که همه یاد بگیرن دیگری متفاوت رو به رسمیت بشناسن و این بازشناسی دیگری به عنوان مخالف و حق حرف زدن و حق نقد کردن اگر متقابل همه جانبه باشه، توسط همه باشه، اون وقتی که ما میفهمیم که دشنام دادن و ناسزاگویی هیچ دردی هم دوا نمیکنه، برای اینکه حتی ناسزاگو رو در دنیای درونی خودش زندانی میکنه و از اینی که او بتونه فکر کنه در مورد اون چی که میگه و اون چی که انجام میده باز میداره.
گفتگوی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، درباره پدیده خشونت زبانی در جامعه ایران.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا برای موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
و گزارش پایانی این مجموعه خبری تحلیلی، این که خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی از شهر مرزی وان در ترکیه و گفتگو با چند تن از صاحبان کسب و کارهای این شهر نوشته که پس از اعتراضات دیماه و ورود ایرانیان به این شهر تقریبا کم شده و یا متوقف شده و به اقتصاد آن منطقه هم ضربه خورده است. در دوران اعتراضات و روزهای پس از آن، ایرانی ها تنها برای چند ساعت یا چند روز برای استفاده از اینترنت آزاد به ترکیه می رفتند. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی خود نوشته است که پس از سرکوب شدید معترضان در ایران و قطع اینترنت، ورود گردشگران و خریداران ایرانی به شهر مرزی وان به طور چشمگیری کاهش یافته است. اقتصاد این منطقه به گفته فعالان اقتصادی وان به طور سنتی به حضور مسافران ایرانی وابسته است. فوزی چلکتاش، معاون اتاق بازرگانی وان، به خبرگزاری فرانسه گفته است ما برخی از هراس انگیزترین کشورهای جهان را درست در همسایگی خود داریم. عراق، سوریه و ایران. به گفته او این مسئله توسعه منطقه را به شدت پیچیده می کند. آقای چلکتاش با اشاره به بحران اقتصادی ایران که یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات دیماه بود گفته است وقتی کشوری برای دهه‌ها با محدودیت‌های تجاری روبرو باشد این پیامدها تنها به داخل ایران محدود نمی‌ماند و استان‌های مرکزی ترکیه را هم در بر می‌گیرد. به گفته فعالان صنعت گردشگری وان در پی سرکوب اعتراضات و قطع اینترنت برای حدود 10 روز ورود مسافران ایرانی تقریبا متوقف شد و حتی پس از آن نیز شمار بازدید کنندگان به شدت پایین باقی مانده است. امردر رئیس انجمن فعالان گردشگری وان و صاحب یکی از هتل‌های محلی با اشاره به اینکه توریست‌های ایرانی مشتریان اصلی آنها بودند تأیید کرده که ایرانیانی که در دوران اعتراض‌ها به وان می‌رفتند فقط برای استفاده از اینترنت وارد خاک ترکیه می‌شدند. کسبه وان هم از کاهش شدید فروش خود خبر دادند. یکی از فروشندگان پوشاک در شهر وان به خبرگزاری فرانسه گفته است که پیشتر مشتریان ایرانی با چمدان‌های پر از لباس به کشورشان باز می‌گشتند، اما اکنون بازار بسیار راکد شده است.
به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.